أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على بقية الله. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم من أعداء الله، من الآن إلى يوم لقاء الله. حالا که قرار درباره مفاهیم حدیث قدیر صحبت بشه، یه اطلاعاتی لازمه که هر شیعه ای درباره حدیث قدیر داشته باشه و ضروریه که کسی که اعتقاد به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام داره و طبعا پای این اعتقادش میخواد وایسته و تمام رفتار شیعه بودنمون بر اساس اعتقاد به ولایت امیر المؤمنین ثابت میشه. ما اگر اعتقاد به ولایت امیر المؤمنین و خلافت بلافصل حضرت رو داشته باشیم، تمام اعمالمون توجیه میشه و اگر نتونیم ثابت کنیم، هیچ عملمون رو نمیتونیم. یعنی اگر در مقابل اهل سنت، در مقابل وهابیت و شبهاتی که مطرح میکنن، اگر بخوایم پاسخگو باشیم، چون اونا معتقدن، الان حرفشون اینه، موذیانه هم حرف میزنن، میگن تمام مثلا امیرالمومنین، حالا نمیگن امیرالمومنین، حضرت علی و امام حسن و امام حسین و امام رضا و همه اینا اهل سنت بودن. اینها شما از پیش خودتون میگید که اینا روش جداگانه‌ای داشتن و حرفشون هم به روایات خودشون هست. یعنی هر چی میگن، میگن ما همچین روایتی داریم. ما هم که میگیم روایت داریم، البته معمولا و عموما شیعیان در اثبات ولایت امیرالمؤمنین و خلافت بلافصل امیرالمؤمنین استنادشون به کتب اهل سنته، ولی از طرف مقابل برای رد کردن حرف ما استنادشون به روایات خودشونه. این تفاوتی است بین ما و اونا، خیلی مهم هم هست دقت کنید. یعنی مثلا علامه امینی که 11 جلد عربی کتاب القدیر رو نوشتن، یک حدیث از شیعیان و راویان شیعه توش نیست، همش از اهل سنت، ولی اونا وقتی میخوان رد کنن این رو، از روایات خودشون استفاده میکنن، روایاتی که مورد قبول خودشونه، نه مورد قبول ما هست. ما وقتی میخوام خلافت بلافصل امیرالمومنین رو ثابت کنیم، از روایات اونا قبول دارن استفاده میکنیم، یعنی روایات اونا رو بهشون میگیم، به رخشون میکشیم. علامه امینی همین کاری کرد و هر کدوم از علما مثل علامه سید شرف الدین که کتاب المراجعات از ایشان هست، ایشان هم همین کار رو کردن. یعنی اصلا که از کتب خود اهل سنت حقانیت ولایت امیرالمؤمنین رو ثابت میکنن و اونها برای رد کردن حرف ما از کتب خودشون، از روایات خودشون استناد میکنن. این یه تفاوتیه که خیلی هم قابل تأمل و خوب. حالا چون درباره حدیث قدیر میخوایم صحبت کنیم و مفاهیم حدیث قدیر رو میخوایم بگیم، لازمه که یه مقداری درباره خود این حدیث یه صحبتی بشه، یه حرفی گفته بشه که حدیث قدیر در کتب اهل سنت چجوریه و سندش در کتب اهل سنت و شیعه، سند حدیث قدیر چجوریه. اولا عرض کنم که هیچ حدیث نبوی به اندازه حدیث قدیر راوی نداره. هیچ حدیثی در کتب اهل سنت، هیچ حدیثی به اندازه حدیث قدیر راوی نداره، حدیث نبوی، حدیث پیغمبر. یعنی اونقدری که حدیث قدیر راوی اهل سنت از نهای پیغمبر داره هیچ حدیثی نداره. حدود 170 نفر از صحابه، حدود 170 نفر از صحابه، صحابهی که اونا معتقدن، این حدیث قدیر رو نقل کردن. 100 نفر از تابعین این حدیث قدیر رو نقل کردن. تابعین کسانی هستند که بعد از صحابه، به قول معروف شاگردان صحابه رو میگن تابعین. صحابه که اونایی بودن پیغمبر رو درک کردن، تابعین کسانی هستند که صحابه رو درک کردن، شاگرد اینا بودن، اینا رو میگن تابعین. 100 نفر از تابعین نقل کردن، 170 نفر از صحابه حدیث قدیر رو نقل کردن. الان در 170 کتاب اهل سنت این حدیث قدیر ذکر شده که اینم باز خودش یه رقم، یه رکوردیست که همچین حدیثی که در این مقیاس، این اصلا معیار در کتب ذکر شده باشه، ما نداریم که حدیث دیگری باشه که هم مثل حدیث قدیر که در این همه کتب نقل شده باشه. و اما چون گاهی سوال میشه که آیا حدیث قدیر، ما حدیث قدیر رو که خب در کتاب هست داریم و همینی که الان دست من هست شما حتما دارید، حدیث قدیر یه حدیث طولانی است، حدیثی است که الان هم بخوایم بخونیم، مثلا آرام بخونیم، حدود یک ساعت تقریبا طول میکشه حدیث قدیر. خب علما اومدن این رو به تازگی به 11 بخشش کردن، یعنی فرمایشات پیغمبر رو به همون جوری که فرموده بودن چیز گذاشتن، عنوان گذاشتن. خب پیغمبر که عنوان نذاشتن، اینو چیزی فرمودن، توضیح دادن، تشریح دادن و ما هم خب تصمیم گرفتیم مفاهیمش رو بگیم، چون خود مفاهیمش خیلی مهمه که ما بفهمیم اون چی که حضرت ظاهرن فرمودن حقیقتش چیه، چی میفهمیم از اون چی که ظاهرن حضرت میفرمایند، به قول معروف منطوقش هست، نطقش هست، بیان سخن حضرت که مثلا میفرمایند خود لن یتوب الله من علی من انکر ولایته، خدا توبه کسی که ولایت علی رو قبول نکنه نمیپذیره. خب این مفهومش چیه؟ خدا توبه کسی که ولایت علی رو قبول نداشته باشه، یعنی کسی ولایت امیرالمومنین قبول نداشته باشه بخواد به درگاه خدا توبه کنه. خب پیغمبر اکرم میفرمان ای کسی ولایت امیرالمومنین قبول نداشته باشه و به درگاه خدا توبه کنه، خدا توبهشو نمیپذیره. خدا که توبه همه رو میپذیره. میگیم نه، توبه منکر ولایت امیرالمومنین نمیپذیره. علتش هم اینه که مثل اینی که بگیم کسی مثلا نبوت پیغمبر رو قبول نداره میخواد به درگاه خدا توبه کنه، کسی خدا رو قبول نداره میخواد به درگاه خدا توبه کنه. خب کسی، یعنی در این حد خدا پیغمبر میخواد، یعنی مفهومش اینه. حالا ظاهرا پیغمبر رو نفرمودن، اگه ظاهرا میفرمودن میگفتن منطوقش اینه، نطق پیغمبر اینه، اما نطق پیغمبر این نبود. پیغمبر اینو فرمودن که لن یتوب الله علی من انکر ولایته، کسی که توبه، کسی بخواد توبه بکنه منکر ولایت علی باشه، خدا توبهش رو نمیپذیره. خب این من مفهومش اینه، منطوقش اینه که اصلاً که باید، منطوقش اینه که پیغمبر میگن که قبول نمیکنه کسی که توبه بخواد بکنه و منکر ولایت باشه. آقا اینجا صندلی هست، ولی مفهومش اینه که، مفهومش اینه که ولایت امیرالمومنین در حد اعتقاد به خدا و اعتقاد به پیغمبر، مفهومش اینه که در حد ولایت، در حد اعتقاد به نبوت. یعنی همون قدری که اگر کسی منکر ولایت، منکر نبوت پیغمبر بشه خدا توبهش رو نمیپذیره، کسی که منکر ولایت علی هم بشه خدا توبهش رو نمیپذیره. این مفاهیم خیلی مهمه، یعنی یکی از وظایف مهم شیعیان اینه که مفاهیم خطبه قدیر رو بفهمن که پیغمبر اینو فرموده مفهومش چی میشه، به چه معناست. خب خیلی مهمه که انشالله تو این جلسات بعداً میخوام عرض کنم اینه که مفاهیم خطبه قدیر رو بگیم، ولی در این جلسه میخوام اصلاً که سندهای خطبه قدیر، اسنادشو و این که حالا این خطبه قدیر رو آیا اهل سنت هم همین خطبه قدیری که یک ساعت طول میکشه که ما بخوانیم آیا همین رو به همین صورت نقل کردن؟ این 170 نفر از صحابه آیا این رو به این صورت نقل کردن؟ این 100 نفر از تابعین همه این خطبه رو نقل کردن؟ و ما که این خطبه قدیر رو نقل کردیم از کجا نقل میکنیم؟ یعنی راوی حدیث کیه؟ سند حدیث چیه؟ این خیلی مهمه که هر شیعه اینو بدونه. ببینید همونجور که در زیارت عاشورا، درباره زیارت عاشورا من توی این کتاب زیارت عاشورا هم نوشتم و میدونیم و تو کتاب هم نوشته، حدیث زیارت عاشورا حدیث قدسی از طرف خداست و راویش و بیانگرش حضرت امام باقر علیه السلام. حضرت امام باقر اونو رونمایی کردن، یعنی از خدای تعالی به جبرئیل فرموده بود که به پیغمبر بگه، پیغمبر اکرم و حضرت زهرا و امیرالمومنین فرمودن، امیرالمومنین به امام حسن، امام حسن به امام حسین، امام حسین به امام سجاد و امام سجاد به امام باقر فرموده بودن، ولی جای عنوانش نبود، یعنی جای برملا کردنش نبود، جای رونمایی ازش نبود، مصلحتی بود که خدا اینجوری سلام داده. در زمان امام باقر حدیث زیارت عاشورا که حدیث قدسی است رونمایی شد، یعنی حدیث الان زیارت عاشورا رو مثلا امام سجاد چیزی نفرمودن درباره، در زمان تا زمان امام سجاد زیارت عاشورا نبود، نبود که یعنی برملا نبود، آشکار نبود، بیان نکرده بودن، پوشیده بود، پنهان بود، فقط خود امام میدونستن. امام حسین زیارت عاشورا رو نفرموده بودن، امیرالمومنین زیارت عاشورا رو نفرمودن، ولی خب بود، اینا در ضمیرشون بود. اما چون که امام جواد مثلا میگن پیغمبر اکرم فرمود، گاهی وقتا نقل میکنن که پدرم از پدرش، پدرش از پدرش، همینجور نقل میکنن، گاهی وقتا هم نمیفرمانن، شما تو روایت مشخصه که آقا میگن امام جواد فرمود. حالا اهل سنت یکی از ایراداشون همینه، میگن این روایتی که امام جواد فرمودن که هیچ سندی هم براش ذکر نکردن ما نمیتونیم قبول بکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر که اونا اون تصوری که ما از امام داریم و اون اعتقادی که ما درباره امام داریم اونا ندارن دیگه. اون میگه باید تازه اگه سندم باشه، میگه سندش یک راوی داره، خبر واحد حساب میشه. کار نداره، تو بحث فقهی نمیخوام وارد بشیم، ولی ما میگیم امام اگر هیچ سندی هم نداشته باشه، یعنی فقط به محض این که ما اعتقاد پیدا کنیم که امام جواد در 7 سالگی به امامت رسیدن و خدای تعالی ایشان رو امام قرار داده، حضرت زهرا لوح جوز به سلمان نشون دادن، گفتم اسامی ائمه رو خدا در این لوح نوشته و این اسامی ائمه است. اون روایت جابر هست که پیغمبر اکرم به جابر بن عبدالله انصاری بفرمایند که اولهم علی، ثانی هم حسن ابن علی، ثالث هم حسین ابن علی، رابع هم علی ابن الحسین، خامس هم محمد ابن علی الباقر الملقب به تورات بالباقر و انت حیون حتی تکون زیارتن، تا که تو او رو زیارت خواهی که سلام منو به او برسن. حالا دید معجزم توش گذاشتم، یعنی ائمه رو یک یک تا امام زمان بعدش نام بردن. این حدیث جابر رو شیعه و سنی قبول کرده و از قبول از جابر بن عبدالله اصالی نقل کرده. پس ببینید اینا مقدماتی که میگم، میخوام بگم که اگر امام جواد یک نفر حتی حدیث قدیر رو نقل کنن برای ما سنده، چون ما امام رو به امامت قبول داریم. اگر جابر بن عبدالله انصاری اما دیگه زیارت عاشورا رو امام باقر فرمودن، ولی ما میگیم حدیث قدسی چون امام فرمودن، امام امامه، چون امامه و امام رو پیغمبر قبول کرده، یعنی باز منتهی میشه به همون چیزی که اونا میگن، یعنی همونی که اونا میگن اصلا که ما تابع سنت پیغمبر هستیم. میگیم خب اگه تابع سنت پیغمبر هستیم ما از پیغمبر نقل میکنیم. حدیث زیارت عاشورا باز منتهی میشه به پیغمبر اکرم، یعنی امام باقر منتهی میکنن به پیغمبر اکرم، پیغمبر نقل کردن از خود پیغمبر. حدیث قدیر هم اینجوریه، حدیث قدیر هم امام باقر علیه السلام نقل کردن، یعنی ناقل حدیث قدیر که در میان شیعه به این مقدار بزرگ، عرض شدم که دو نفر از صحابه هستن، حذیفه ابن یمان و زید ابن ارقم و حضرت امام باقر علیه السلام، که به این صورت به این شکلی که الان ما در دستمون هست، دو نفر از صحابه که در همون اصلاً که چیز بودن، در صحرای قدیر بودن، زید ابن ارقم و اصلاً که حذیفه ابن یمان، این دو نفر از راویانی هستن که شیعه و سنی هم اتفاقاً قبولشون دارن، ولی در میان شیعه هم ثقه هستن و این حدیث قدیر مفصل رو نقل کردن، امام باقر علیه السلام هم بهش صحه گذاشتن. راوی حدیث زینب کبرا، حدیث حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین، تا امام باقر که بیان کردن این رو راوی و نقل شده. الان البته یک مسئله ای رو باز دقت بکنید که من امشب میخوام این غیر از این مطالبی که الان عرض کردم یه مطلب دیگه هم خدمتون بگم که خیلی مهمه، و اون این که ما در فرازهایی که در دعای در زیارت در همین خطبه قدیر هست، خیلی از اهل سنت این 170 صحابی، این 170 کتاب که در اهل سنت حدیث قدیر رو ذکر کردن، یا این 170 صحابه و 100 نفر تابعین که حدیث قدیر رو ذکر کردن، همه اینها این حدیث طولانی رو ذکر نکردن، یعنی هیچ کدومشون ذکر نکردن، هیچ کدومشون حدیث قدیر طولانی رو که امام باقر، حذیفه ابن یمان، زید ابن ارقم نقل کردن، اینو نقل نکردن، حد اکثر به اندازه یه صفحه نقل کردن، حد اقل همونیه که در دعای ندبه هست، من کنت مولاه فهذا علی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من آداه و انصر من نصره و اخذل من خذله. دعای ندبه توی دعایی میخواسته باشه در زمان غیبتم، الان هم تو مدینه و تو مکه و پیش سنیا و شیعه همه خونده میشه، اون حد اقلشو که دیگه تقیه نیست، اینو در دعای ندبه قرار بده که پیغمبر روز قدیر اینو فرمودن. حالا البته اینو فرمودن نه اینکه دیگه بیشتر نفرمودن، اون حد اقلی که در دعای ندبه هست، اون حد اقلی است که در کتب اهل سنت هست، در کتب اهل سنت، یعنی الان تو کتب اهل سنت حد اقل دعا خطبه قدیر همین جمله است که اصلا من کنت مولاه فهذا علی مولاه، اللهم وال من والا و عاد من آدا و انصر من نصره و خذل من خذله. این حد اقل مقداری که از خطبه قدیر تو کتب اهل سنت هست، بیشترش هم هست دیگه، حد اکثر به اندازه یک مثلا برگه از خطبه قدیر رو به عنوان خطبه قدیر که پیغمبر اکرم فرمودن نقل کردن، به عنوان خطبه قدیر. حالا اون مطلب گرچه که مهمه، به نظر ما خیلی مهمه، ما معتقدیم که تقریبا 90% خطبه قدیر در کتب اهل سنت ذکر شده. اونی که الان ذکر میکنن مثلا اون الله من کنت مولاه و فهذا علی مولا، اللهم وال من والا و عاد من آدا و اخذل من خذله و انصر من نصره و اخذل من خذله، چند درصد این خطبه است؟ شاید 1%. یعنی اگه خطبه قدیر مثلا فرض کنیم که 30 صفحه هست، این یک خطشه، دو خطشه، میشه 1%، نیم درصد. من میگم 90% خطبه قدیر در کتب اهل سنت هست، ولی نه به عنوان خطبه قدیر. یعنی چی؟ خوب دقت کنید، از جایی که خدای تعالی میخواد اون هدفی که داره به انجام برسونه، پیغمبر اکرم جملاتی که در خطبه قدیر فرمودن به طور پراکنده تو این 23 سال فرموده بودن. دقت کردید؟ در این 23 سال مطالب رو در طول این 23 سال به اصحاب فرموده بودن و اینا نقل کرده بودن، در کتبشون گفتن، این حدیث به عنوان حدیث گفته بودن. حالا من میخوام بخونم، با اینکه ممکنه یه خورده زیاد باشه، ولی چون اینا باید بیان بشه و باید بدونیم، اینا رو عرض میکنم که بدانیم که تقریبا 90% اون چی که در خطبه قدیر هست، 90% اون چی که در خطبه قدیر هست، اینا الان تو کتب خود اهل سنت در کتبشون هست. من اسم کتب دیگه الان نمیتونم، چون خیلی زیاد میشه اون کتابا رو، باز جایی باید به عنوان اگه بخواد یک کتابی نوشته بشه اون رو که اسم کتاباشون میارم، چون کتاباشون زیاده، خود مطالبش هم زیاده و اینا رو من لازمه که بالاخره به یک مرتبه در یک مرتبه برای همیشه تو این جلسه باید گفته بشه، توی جلسات مفاهیم خطبه قدیر اون چیزی که ارستم که از خطبه قدیر در طول 23 سال پیغمبر در واقع در واقع پیغمبر اکرم روز 18 ذی‌الحجه سال 10 هجرت که خطبه قدیر رو فرمودن در واقع چیکار کردن؟ در واقع یه جمع‌بندی از تمام مطالبی که در 23 سال گذشته فرموده بودن در خطبه قدیر فرمودن. حالا اینا میخوان منکر بشن، پیغمبر کار خودش رو نکردن، یعنی اینا میخوان منکر بشن، خطبه قدیر رو ذکر نکردن، به این صورت بیان نکردن، مکتوب نکردن، همه رو سرجم ننوشتن، اگه نوشتن هم بعد از پیغمبر از بین بردن، سوزوندن، این دو نفر نگه داشتن، حذیفه بن یمان و زید بن ارقم، که جریانی در حذیفه بن یمان انشاءالله در آینده فرصتی بشه در باردش میگیم که این در جریان ترور پیغمبر که افرادی میخواستن اون 14 نفری که قصد ترور پیغمبر رو داشتن، این حذیفه بن یمان دید اونها رو در اون شب کنار پیغمبر بود، اون برقی که از آسمان زد و روشن شد، پیغمبر فرمودن حذیفه اسامی اینا رو یادداشت کن تو دلت و بدان اینا کیا بودن و این نگاه کرد این 14 نفر رو شناخت. لذا به پیغمبر خیلی، یعنی علتی که این نقل کرده و حفظ کرده و نگذاشته از بین بره به خاطر که این خیلی تو این جهت اصلا جزء افرادی بود که، ولی خب خیلی هم کنار کشیده بود، یعنی خیلی مثل سلمان زن خیلی جلو نبود، خیلی مشهور نیست، ولی واقعا آدم بسیار درستی است. کار نداریم، منظور که بقیه هم اگر ذکر کرده بودن بعد از جریان پیغمبر، بعد از در زمان ابوبکر که به عنوان خلیفه پیغمبر آمد و خلیفه شد، اینا رو گرفتن سوزوندن، از بین بردن، نمونده، ممکنه بیشتر راوی بوده ولی اینا از بین بردن، یعنی تمام روایات پیغمبر رو جمع کردن، که خود عایشه میگه که پدرم 500 حدیث جمع‌آوری کرد از پیغمبر، حالا ممکنه یکیش حدیث قدیر بوده و همه رو سوزوند. خود عایشه نقل میکنه در کتب خودشون هست، خیلی عجیبه که 500 حدیث پدرم نقل جمع کرد از دست مردم و اینا رو سوزوند، که اونا رو به حساب به بهانه دلسوزی که ما ترسیدیم که با قرآن قاطی بشه، اینا از پیغمبر هم دلسوزتر هست، پیغمبر این دلسوزی رو نکردن، اینا دلسوز بودن که با قرآن قاطی بشه ما سوزنیم، بهانه است، میخواستن بسوزنن که نمونه. بالاخره پس علت این که نمونده حالا حدیث قدیر به اون صورت از منابع بیشتری دست ما نرسیده، یک علتش اینه که جمع‌آوری شد حدیث و سوزنده شد در طول زمان، ولی این دو نفر که موندن، حالا ما میگیم پیغمبر اکرم در عرض اون 23 سال کاری که میخواستن انجام بدن انجام دادن، یعنی همونی که میخواستن در یک روز، چون بالاخره پیغمبرم معصومن، میدونن دارن چی کار میکنن. خود پیغمبر اکرم بعد از جریان قدیر فرمودن من کار علی رو و کار ولایت علی رو محکمتر از این دیگه نمیشد انجام بدم، یعنی دقیقا دقیق و محکم و یعنی به طور کامل انجام دادن پیغمبر، هیچ نقصی تو کار پیغمبر نیست، به طور اکمل مطلب رو رسوندن به افراد. خب پس ما معتقدیم، یعنی دلیل جملا میگیم، حالا اسم کتاب ها رو انشالله باشه برای یه موقعی، ولی خودم من نگاه کردم همه کتاب های اهل سنت که این مطالبی که 75 فرازه، فراز ها کوچیکه، من این 75 تا رو سریع میخونم که هر کنم که فقط داشته باشیم، که باید داشته باشیم، که مطالبی که فرازهایی که در کتب اهل سنت الان هست در کتب مختلفشون که اگر اینا رو جمع کنیم مجموعاً حدود 90% خطبه قدیر میشه. حدود 90% خطبه قدیر تقریبا میشه. یعنی اون رؤوس مطالب هست. نمیخوام بگیم محمد هست. مثلا خب دو صفحه سه صفحه الان همون اول خطبه قدیر حمد و ثنای الهیه. خب پیغمبر دو سه صفحه بنزه دو سه صفحه الان حمد و ثنای الهیه هم. هیچیش که اونجا نیست. ما اینو بود و نبودش هم خیلی حالا درباره اثبات ولایت امیرالمومنین خیلی مهم نیست. نباشم نباشه. اونی که درباره حرف ماست درباره ولایت امیرالمومنین وصایت جانشینی امیرالمومنین بعد از پیغمبر اون حدود مثلا 80% مطالبش هست. که حالا من یکی یکی میخونم میرم جلو. تفسیری درباره همین آیه اولیش. یک، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، که این کتاب خودشون تفسیر به همون اصلم که ایام ذی‌الحجه و ایام حج شده که پیغمبر بعد از این آیه ایستادن و مسئله خطبه قدیر رو بیان کردن. دو، علی اخی، که این در خطبه قدیر ماست اینجا ماست. سه، علی وسیعی. چهار، علی خلیفتی. پنج، علی الامام من بعدی، علی امام بعد از منه. شش، انت منی به منزلت هارون من موسا، این هم در خطبه قدیر هست و در غیر کتبش نمیست. هفت، درباره آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. هشت، فرض الله طاعت علی علیه السلام علی الابیض و الاسود، که در خطبه قدیر به شکل دیگری هست ولی معناش همینه که خدا واجب کرده اطاعت علی رو علیه السلام بر سفید و سیاه. حالا دو خطبه قدیر علی دنبالش هم هست، علی الابیض و الاسود، علی البادیه و حاضر و علی کل من، حالا طولانیه، حالا این قسمت شبیه مقدارش هست. نه، علی کل موحد جاز قوله، بر هر موحدی که بر هر موحدی ولایت علی واجب شده. ده، ملعون من خالفه، مرحوم من تبعه، ملعون کسی که با او مخالفت کنه، مورد رحمت کسی که از او تبعیت کنه. 11، علی ولیکم، علی ولی شماست. 12، علی امامون به امر الله، علی امامی با فرمان خدا امامه. 13، الامامتو فی ولد علی الی یوم القیامه، امامت در فرزندان علی تا روز قیامت هست. 14، علمت علیاً علم الحلال و الحرام، من به علی علم حلال و حرام یاد دادم. 15، علی امام المتقین، امام المتقین. 16، کلما علمنی ربی فقط علمته علی، هر چی که خدا به من یاد داده بود من به علی یاد دادم. 17، و کل شیء احسیناه فی امام مبین، این آیه قرآن درباره این آیه که درباره امیرالمومنین. 18، لا تأخذه فی الله لومت لائم، در راه خدا هیچ ملامتگری، هیچ ملامت ملامتگری او رو از کارش سست نمی کنه. 19، لم یسبقه الی الایمان بالله احد، هیچ کس در ایمان به او سبقت نگرفت. 20، اول الناس اسلاما، اولین کسی که مسلمان شد ایشان بود. 21، اول الناس صلاتن، اولین کسی که نمازخون ایشان بود. 22، اول من عبد الله، اول کسی که بندگی خدا رو کرد ایشان بود. 23، فدا رسول الله به نفسه، ایشان جانش رو فدای پیغمبر کرد. 24، نسبه الله، خدا او رو نسب کرده. 25، انه امام من الله، اینا فرازهای خطبه قدیر هم هست. یعنی تو خطبه قدیر پیغمبر مثلا وقتی میاد انه امام من الله یه توضیح میدن، دیگه توضیحش نیست ولی اصلش هست اینجا. 26، لن یتوب الله علی احد انکر ولایته، کسی که منکر ولایت او باشه خدا توبهش رو نمیپذیره. این در کتب اهل سنت هست، تو خطبه قدیر هم قبول نداره ولی این آمده تو کتابای دیگه شون اومده. این معلوم میشه قبلا فرمودن، اینو جاهای دیگه فرمودن، نقش تو این 23 سال الان هست. 27، من شک فی الولایت فقط کفر، کسی که در ولایت او شک کنه کافره. من 28 من شک فی واحد من الائمه فقط شک فی الکل منها، کسی که در یکی از ائمه شک کنه در همه اونا شک کرده. 29 علی افضل الناس بعدی، علی با فضیلت ترین مردم بعد از من. 30 من عادا علیا ولم يتوله فعليه لعنتي، کسی که با علی دشمنی کنه و او رو ولی خودش ندونه لعنت من بر او. پیغمبر فرمودن 31 علی جنب الله، علی جنب خداست، جنب الله. 32 لن يوضح تفسيره الا علی، تفسیر قرآن رو جز علی نمیتونه کسی توضیح بده. 33 که خیلی مشهوره، من کنت مولاه فعلیون مولا، اینو بارها پیغمبر فرمودن، در خطبه قدیر هم باز تکرار کردن. 34 موالاته من الله عز وجل، ولی ولایت او از طرف خداست. 35 لن یفترقا حتی یرد علی الحو علی الحوز، تا روز قیامت این قرآن علی اصلا دی... قرآن اهل بیت اصلا جدا نمیشن تا وقتی که به حوض کوثر به من وارد بشن. 36 انهم امناء الله فی ارضه، این معصومین این ائمه امینهای خدا در زمین هم که در زیارت امین الله هم میگیم السلام علیکی یا امین الله فی ارضه، این تو کتب اهل سنت هم هست، تو خطبه قدر هم به یه شکل دیگری هست. 37 علی واعی علمی، علی ظرف علم منه. 38 علی الداعی الالله و العامل به ما یرزاه، علی دعوت کننده به سوی خدا و عمل به اون چی که خدا رضایت داره هست. 39 علی الامام الحادی من الله، علی امام هدایتگر از طرف خداست. 40 علی قاتل الناکسین و القاسطین و المارقین و امر الله، علی قاتل ناکسین و قاسطین و مارقین و امر الله. 41 اللهم وال من والاه و عاد من عادا، که اینو خودشون نقل میکنن در کتب دیگه شون آمد به عنوان خطبه قدیر نقل کنن. 42 اکمل الله عز و جل دینه به ولایته، خدا دینش رو به وسیله ولایت علی کامل کرد. 43 من لم یعتم بالائمه حبط عمله، کسی که به ائمه اقتدا نکنه عملش حبط شده، عملش که در خطبه قدیر به شکل دیگری که همه فهمونه مگر کسی ائمه رو درشون شک کنه کافره، عملش باطله. 44 علی انصارکم لی، علی بیشترین نصرت رو به من کرده. علی حقکم بی، علی بیشتر به من حق داره. علی اقربکم الی، علی مقربترین شما به من است. 44 الله عز و جل و انا انها راضیان، خدا و من از او علی راضی هستیم. 47 ما نزلت آیت و مدح فی القرآن الا فی، هیچ آیه مدحی در قرآن نیامد نازل نشد مگر اینکه منظورش علی بود. 48 سوره هل اتا، و که سوره هل اتا رو دیگه تمام راویان اهل سنت هیچ کس در این شکی نداره که پیغمبرم توی خطبه قدیر ذکر کردن سوره هل اتا رو اشاره کردن و در جاهای دیگه هم در کتب اهل سنت هست که تنها سوره‌ای که تمام سوره رو همه اهل سنت هم میگن، همه اهل سنت میگن، خیلی عجیبه، یعنی در تمام 114 سوره قرآن یک سوره کامل هست که سنی‌ها میگن این در شأن اهل بیته و این سوره هل اتا است، سوره 76 قرآن. 49 علی ناصر و دین الله، علی نصرت دهنده دین خداست. 50 علی و بنوه خیر الاوصیا، علی و فرزندانش بهترین و اوصیا و وصیت، کسانی که بعد از من وصی هستند، وصیان هستند. 51 ذرتی من صلب امیر المؤمنین علی، ذریه من فرزندان من از صلب علی هستند. 52 لا یبغض علی الا شقی، هیچ کسی نسبت به علی بغض نداره مگر که خودش بدبخت، آدم بدبخت نسبت به علی بغض داره. 53 لا یوالی علی الا تقی، هیچ کس ولایت علی رو قبول نمیکنه مگر که با تقوا باشه، آدمایی که ولایت او رو بپذیرن نشون دهنده تقواشونه. 54 لیعمل کل امرئ علی ما یجد لعلی فی قلبه من الحب والبغض، هر کس میخواد ببینه بغض و حبش نسبت به یعنی تنظیم هست، ببینه نسبت به علی چجوری هست. اگر به علی حب و بغضش تنظیمه، یعنی دشمنان علی رو دشمن داره و دوستان علی رو دوست داره، بدون محبتش تنظیمه. 55 المهدی یأخذ بحق الله و بكل حق هو لنا، در باره امام زمان که ایشان کسی است که حق خدا رو مؤاخذه میکنه و هر حقی که مال ما هست او رو بیان او رو در ظهور میگیره. 56 علی الموصوف به صبر و شکر، علی کسی است که به صبر و شکر توصیف شده. 57 ادعها امامتا و وراثتا فی عقبی، من امامت و وراثت رو در فرزندانم قرار بدم. 58 فلیبلغ الحاضر الغائب الى یوم القیامه، همه مردم این حرفای منو تا روز قیامت باید به حاضرین به غایبین برسونن. این تو خطبه قدیرم بود. 59 علم الامر و نهی لدی، امر و نهی علمش دست علیه. که امر و نهی اصلا یعنی چی؟ که در اونجا ما در خطبه قدیرم هست که ان رأس الامر بالمعروف ان تنتهو الى قولی و تبلغو الى من لم يحصر، تو توضیحاتی در باره که قبلا هم اصلا. 60 اطیعوه تحتدو، اطاعت علی بکنی تا هدایت پیدا کنی. 61 حزب علی حزب الله، حزب علی اونایی که دور علی هستن اینا حزب الله. 62 انما انت منذر و علی حاد، در تفسیر انما انت منذر و لكل قوم حاد، پیغمبر فرمودن انما انت منذر و علی حاد، خدا میگه تو منذری و علی هدایت کرد، تفسیرش کردن. این در کتب اهل سنت است. 63 انی نبی و علی وصی، به راستی من پیغمبرم و علی وصی من. 64 الائمه من بعده، من بعد علی ولد ائمه، بعد از ائمه بعد از علی فرزندان علی هستن. 65 علی یفهمکم بعدی، علی بعد از من مطالب رو به شما خواهد فهمان. این تو حدیث قدیرم هست. 66 علی ولیکم و مبین لکم، علی ولی شما و بیان کننده برای شماست. 67 نسبه الله لکم، خدا او رو نسب کرده. نسبه الله لکم امین خلقه، خدا او رو به عنوان امین مخلوقاتش نسب کرده. 68 انه منی و انا من، من از او هستم و او از من. 69 الائمه یخبروکم به ما تسالون، ائمه یخبرونکم به ما تسالون، هر چی که شما ازشون سوال بکنید ائمه براتون بیان میکنن، که تو خود پیغدیرم به این معنی دیگه است. 70 الامر بالمعروف ان تعمرو بقبول ولایه، بقبول الولایت عنی، امر بالمعروف اینه که اون چی که من بهتون میگم درباره ولایت از من قبول کنید، که این باب جور دیگه هم بود، همینجا هم هست، جای دیگه تو خود پیغدیرم. 71 لن تزلوا ما ان تمسكتم بهما، منحرف نمیشید اگر به این دو یعنی قرآن و اهل بیت متمسک بشید. اینو بارها فرمودن. 72 سلموا علی علی به امرت المؤمنین، به علی به عنوان امیر المؤمنین سلام کنید. این تو هم خطبه قدیر من در جای دیگر. 73 فضائل علی اکثر من ان احصیها، فضائل علی بیشتر از اون چیزی که من بخوام بشمارم براتون، یعنی تعدادش به حساب جمع نمیشه. اکثر من احصیها یعنی بیشتر از اونی که من بخوام جمعش کنم، جمع کرده نمیشه، تمام نمیشه، پایان نداره، آخر نداره. 74 السابقون الی مبایعته هم الفائزون، سبقت گیرندگان بر بیعت بر علی اونا که هستن که اصلا که فائزن، رستگارن. و آخری اللهم مغضب علی جاهد الولایه، بر جاهدین، بر منکرین ولایت علی خدایا غضب بفرما. این 70 فن مورد در واقع خلاصه و کلیه اون چیزیست که در خطبه قدیری که ما الان داریم هست. درسته که اهل سنت دو مرتبه برمیگردم یه نتیجه گیری، درسته که خطبه قدیر رو اهل سنت اونجوری که الان ما از ابتدا تا انتها تو کتاب نوشتیم نقل نکردن در یک مجموعه، ولی در کتب زیاد از این کتب اهل سنت، این 75 مورد در شاید میگم دیگه در حدود 170 کتب اهل سنت اینا پراکنده هست و مطالبی که اینجا عرض کردیم که حالا طولانی هم بود ولی خب لازم بود یک مرتبه همین اول درباره این مطلب بگیم که بدانیم، یعنی چون شیعه ها اگر در مقابل اهل سنت که قرار میگیریم، حالا البته ما قصدی نداریم که به نزاع کشیده بشه، ولی قصد اینو داریم که اگر زمینه ای آماده، یعنی شیعه باید اینجوری باشه، به حرفای غیر از این حرف گوش ندید. اگر کسی گفت ما سر ولایت امیرالمومنین نمیخوام با کسی بحث کنیم، ما نمیخوام ثابت کنیم ولایت امیرالمومنین، بدونید که این یا شیعه نیست یا اگه شیعه هست نمیفهمه، بلد نیست، نادانه، اشتباه میکنه، انشالله که قصدی نداره. نه، ما قصدمون اینه، چون پیغمبر وظیفه‌ای گذاشتن بر عهده شیعیان امیرالمومنین تا روز قیامت که ولایت امیرالمومنین رو به کسانی که منکرش هستن یا جاهل هستن ثابت کنه. یعنی ما هر جا که ببینیم زمینه هست، البته نمیخوام نزاع کنیم، قبلا این رو گفتیم، نمیخوام نزاع کنیم، این اختلاف برای اینکه برطرف بشه. بعضی فکر میکنن اگر بگن اختلاف میشه، بگیم اختلاف شده، اختلاف به وجود آمده. اصلا اختلاف وقتی به وجود آمد که از امیرالمومنین جدا شدن، اصلا اختلاف وقتی به وجود آمد که فرمایش پیغمبر رو درباره علی قبول نکردن. این اختلافه، اختلاف یعنی اینه. خدا که میگه بیاد بر محور ریسمان الهی به چنگ بزنید، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خب پیغمبر هاشم که اینو فرمودن تو آیات قرآن تفسیرش هست که نحنو حبل الله الذي امر بالاعتصام به. حضرت زهرا میفرمایند که اگر اینا میامدن بر اساس امامت میچرخیدن، نظام بین المللی متحد و شکل میشد. امامتنا نظام للمله، تمام ملل نظم میگرفتن. این سازمان بین المللی و این سازمان های بین المللی نمیخواست بیاد مردم رو بخواد جمع جور کنه، خودش انجام میشد. الان با اینکه این کار ما کلان کردن 50-60 سال بازم نشده، بازم تفرقه هست، سوراخ‌ها رو گم دارن، نمیدونن از کجا باید وارد شن. وقتی امام میفرماید که امامتنا امانن للفرقه، امامت ما امان هست از افتراق، از جدایی، از اختلاف. تو این فرمایش حضرت زهرا رو ما اگر من شیعه اگه قبول نداشته باشم، بعد بیام بگم که نه درباره ولایت امیرالمومنین حرف نزنیم که اختلاف میشه، این غلطه. اختلاف شده، اگر بگیم اتحاد میشه، اگر بگیم اتحاد میشه. البته خب نحوه گفتار خوبه، بهتر باشه، خوب باشه، با دلیل باشه، همون جوری که علمای بزرگ و فهمیده مثل سید شرف الدین، مثل که علامه امینی، مثل اینه که در کتب خودشون بیان کردن و توضیح دادن، وظیفه ما این است که اینو بگیم. بالاخره اگر در مقابل اهل سنت قرار گرفتید که یقین کردید میتوانیم، یعنی احتمال دادیم که میتونیم با بیان مطلب، با بیان همین مطالبی که عرض کردم اون رو متوجه کنیم، خب طبعا ما این کار رو میکنیم و کوتاه نمیام، برای اینکه اختلافی که در اسلام ایجاد شده این برطرف بشه. انشاءالله امیدواریم که در این جهت موفق باشیم و یکی از وظایف شیعه همینه، مخصوصا الان که هرچی که اختلاف بیشتر میشه، ناراحتی ها بیشتر میشه، ما باید برگردیم به محل اختلاف. مثل کسی که از یه محلی دور شده و گم شده، میگه نقا اگه میخوای برگردی بگرد به همون جایی که گم شدی، بگرد به همون جایی که گم شدی و فاصله پیدا کردی، به همون جا برو تا اصلا که راحت پیدا بشه. چرا امیدواریم که اول ما برای خودمون این حرفا رو میگیم، برای تنظیم فکر اعتقاد خودمون، برای محکم کردن جای پای خود شیعیان، جوانان ما، پدران ما، اگه به فرزندانشون این مطلب رو واقعا توی مباحث، توی سر سفره‌ها، سر توی دور هم که هستیم این مطالب رو بیان کنیم که با اعتقاد محکم وایسیم، یه وقت نکنه این فضای مجازی که متاسفانه خیلی خیلی شدید، من سایت هایی که مربوط به سنی ها هست گاهی نگاه میکنم میرم اینا اینقدر قوی کار میکنن که واقعا گاهی وقتا میترسم که به بعضی از شیعیان این سایت رو معرفی کنم. میگم اینا اینقدر قوی کار میکنن که باید ما اول جای پای شیعیان خودمون رو محکم کنیم که اینا اگر بشنون چه بسا که یه خوردی تو دلشون خالی بشه. اونایی که در زمان امیرالمومنین میدیدن پای خطبه پیغمبر نشسته بودن، فرمایش پیغمبر رو شنیدن، بعد از 70 روز منکر شدن. دیگه ما که ندیدیم فقط شنیدیم، بعدم اینا با یه شبهاتی میان جلو و یه حرفای میان جلو که اگر خودمون گارد نگرفته باشیم، کاملا مسلط نشده باشیم، احتمال اینکه یه وقتی خدای نکرده به شک و شبهه انسان بیفته، شبهات خیلی مهمه، خیلی باید حواسمون جمع بشه، احتمالش هست. متأسفانه بله.
شما الان نسبت به حضور من الان اینجا واقعا تو جامعه خودشم دیدم و یک ضعف برای خودم وجود که چرا نباید اطلاعاتم اونقدر بره بالا نسبت به دینم، نسبت به این مسائل که الان زیاد شده تو جامعه. من بیشتر میکنم واقعا حق به یک حس بدی داشتم، خودم باید برم من خودم رو قوی کنم، یعنی اصلا هم همیشه پر باشه که یک جایی صحبتی شد عنوان یک بچه شیعه بتونم، نه که بخوام با هم دیگه جارو برسی چیزی بکنی، نه بتونم بالاخره دو کلام مفید صحبت بکنی که بگن نه میدونه اطلاعات داره. این با من ضعف بود و این شب که من اینجا آمدم خیلی خوشحالم، چون دنبال این قضیه بودم. یعنی خودم من
خیلی خوشحال شدم. خیلی خوشحال شدم.
دنبالی که چیزی که
شاید دوستان ما هم درگیر کرده بود. آقای خسایی، آقا دوستان خیلی قدیمی، حالا دوستان همین میشنسن، قدیمی هم میشنسن ایشان رو، خانوادگی در مسیر نورانیت و تزکیه نفس و پدر مادرشون و خودشون هم میشنسن، دوستان خیلی قدیمی خیلی خوب ما هستن. و بله متاسفانه مثلا اونقدر این حجمه دشمن بعد از پیغمبر اینقدر شدید بود، اینقدر شدید بود که جریان امیرالمومنین روز اولی که به خلافت ظاهری رسیدن بعد از 25 سال که مردم آمدن و اصرار کردن بر امیرالمومنین که بیان به عنوان خلیفه و ایشان اول قبول نمی کردن، بعد قبول کردن و آمدن. یکی از حرفای اهل سنت همینه که چرا حضرت اگه امام از طرف خداست چرا نیومد خوب قبول کنه؟ خب اول میاد قبول میکنه دیگه. حالا من جوابشو میگم. الان حضرت اولین کاری که کردن در روز اول حکومت ظاهریشون، افراد مردم کوفه رو در میدان بزرگ کوفه همه جمع کردن. بعد بودن کیا بودن که در خطبه در روز عید قدیر بودن؟ بلنشن شهادت بودن که من خلیفه بعد از پیغمبر و وصی او بودم و هر کس که بوده بیا شهادت بده. خب خیلی از بین رفته بوده دیگه. این سال مثلا چند بود؟ سال 36 بود پیغمبر امیرالمومنین شدن، یعنی حدود 25 6 سال از اون جریان گذشته بود. یه دی زیادی فوت کرده بودن، یه دی خب بچه بودن اون موقع، یا نبودن، یا اگه بودنم تو مسیر حج نبودن، یا اگه بودنم یادشون نبود. یه چند نفری واقعا بودن، 17 18 نفر بودن که اینا بودن بلند شدن شهادت داد. امیرالمومنین هم اینا میشناخت. یکی از اونها کسی بود که بلند نشد شهادت بده. ازش بهش گفتن که تو که بودی چه بلند نمیشی؟ گفت نه من نبودم، شهادت ندادم. حضرت اونجا خیلی، چون مسئله خیلی به قول معروف خط قرمزه، تقیه بردار نیستی. بحث خلافت امیرالمومنین جانشین امیرالمومنین تقیه بردار نیست که بگن خب آره نبودی، حتما یه مسئولیتی هستی تو. ازت نفرینش کردن، نفرینش کردن. از فردا هم کور شد هم پیس شد، هم کور شد فردش هم. خودش تا آخر عمر میگفت این مال نفرینیه که علی به من کرد، این نشانه حقانیت ولایت امیرالمومنین. بله. و اما این که حالا حضرت چرا قبول نکردن اول بعد از 25 سال چرا قبول نکردن؟ خب باید میخواستن دیگه. سنی ها به ما میگن، اگر اگه سنی جلوتون گرفت گفت که آقا علی خلیفه بعد از پیغمبر بود یا نبود؟ خب بله بود. مگه شما نمیگین که ابوبکر قصد کرد حقشو، عمر قصد کرد حقشو، عثمان قصد کرد حقشو؟ میگیم بله قصد کرد. میگیم پس چرا علی در مرتبه چهارم وقتی میخواست بیاد اومدن دنبالش؟ خود حضرت تو نهج البلاغه میفرماد اینا اینقدر فشار آوردن که حسن و حسین میخواستن زیر دست پا له بشن، اینقدر فشار آوردن که در خونه من که بیاد خلیفه بشه و من قبول نمیکردم. بعد دیگه لولا حجه علی العالم، اگر حجتی بر عالم نبود که وقتی جاهلی رو ببینه بیاد زمام امور رو به دست بگیره، من به این احساس آمدم. خب اگر حضرت بود میگفت که من امام مردم بودم، چرا امام نگفت یک کلمه من امام بودم؟ جوابش چیه؟ میگیم خب بله، اگر توی یک مثالی عرض بکنم، اگر توی خیابانی که میخواد دولتی علائم راهنمای رانندگی بزنه که مثلا اینجا توقف ممنوع، توقف ممنوع رو یه علامت مثلا به چپ ممنوع رو بزنن، بگن این یعنی توقف ممنوع، به راست ممنوع رو بگن نمیدونم دو طرفه، به راست ممنوع علامت اینجوری یک کجی به طرف راسته، یعنی این به راست ممنوع. حالا اینو معنی کنن که این دو طرفه، خیابان دو طرفه، بعد همه بدونن که این یعنی خیابان دو طرفه، بعد حالا بیان این خیابون رو بگن دست تو، بیان حالا تو اینو از فرداتی رو. میگه آقا من نمیتونم، من الان یک طورشی من نمیتونم، علائم غلطی گذاشتین یه طوری که الان بخواد خیلی کار داره تا این علامت از ذهن مردم پاک کنم، این علامت غلط رو شما گذاشتید من اینو پاک کنم، علامت درست رو جایگزینش کنم. واقعا یکی از کارهایی که اولا که اصلا ما خلافت رو اونا فکر میکنن که هر کس حکومت رو به دست گرفت میشه خلیفه خدا، یکی از اشتباهات سنی اینه. همین الان هم مثلا میگه امام حسن مجتبی 6 ماه خلیفه بود، بعد با معاویه بیعت کرد دیگه از خلافت رفت کنار. خب یکی نمیخواد بگه که حتما باید حاکم بشه که بشه خلیفه؟ میگه بله. بگه پس یزید هم خلیفه است؟ میگه بله. ولی چون خلیفه، چون حاکم شده میشه خلیفه خدا؟ نشد که این کار، هر کسی زورش بیشتر بود اومد صندلی رو گرفت میشه خلیفه خدا. بگه خلیفه اگه خلیفه مردم یا خلیفه خدا یا خلیفه نفسشه؟ خودش اومد صندلی رو گرفت میشه خلیفه خدا؟ بابا خدا تعیین میکنه. امیرالمومنین در جایگاهی که میخواستن بیان که آمدن با قرآن هم آمدن که قبول نکردید حضرت رفتن، بعد اینقدر این علائم غلطی گذاشتید تو جامعه که حضرت بخواد درست کنه، حضرت گفت من به شرطی میام که اگر مهریه زنتون هم باشه ازتون میگیرم. 4 سال و 9 ماه و 3 روز جنگ بسیار بسیار مهم داشت، بازم نتونست اساسی درست کنه کار رو، اصلا میدونستم درست نمیتونه بکنه. یعنی برای منی که اعتقاد به ولایت و خلافت بلافصل امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر دارم، فرقی نمیکنه که حضرت خلیفه ظاهری بشن یا نشن. مگه امام سجاد خلیفه ظاهری شد؟ مگه امام باقر خلیفه ظاهری شد؟ مگه امام صادق خلیفه هیچ کدوم خلیفه ظاهری نشد که؟ ما اعتقاد نداریم که باید طرف خلیفه ظاهری بشه تا بشه امام خدا. امام خدا هست، میخواد مردم رو بیارن میشه خلیفه مردم. نه یا رو بیارن، بازم امام بر اثر خدا هست، امام جواد، امام 7 ساله، امام اثر خداست. اصلا این چیزم قبولش نکن، باش قبول نکن، خدا تعیین کرده، بحث فرد نیست، بحث من نیست. امیرالمومنین اگر قبول نکردن اول به خاطری که اگر بیان بخوان بر مردم حاکم بشن، مردم اونقدر منحرف شدن که اصلا حرف حضرت قبول نمی کنه. همینجور هم بود، امروز اول حضرت آمد، ماه رمضان اول آمد، حضرت نماز تراویح نخون، گفتن آی وا سنت عمرا، سنت عمر از بین بردی، نماز تراویح نخوندی بعد از 25 سال. آره بعد از 25 سال وا سنت عمرا، یعنی حضرت تا پاشه خودی راست ور میداشت اون کجی ها رو میخواد درست کنه ساده درست در میاد. خب به این خاطر قبول نمیکردن چون اصلا میدونست نمیتونه کار بکنه. عملا اگه بخواد زور باشه که خب با یه معجزه که قرار نیست که اینجوری بشه، قرار مردم هدایت بشه. اینقدر این علائم کج بهشون، علائم اشتباه رو بهشون، یعنی علائم رو اشتباه معنا کردن که امیرالمومنین بخواد بیاد درست کنه، زمان فولادی ای بده.
یه سال اول
البته ببینید اون که آمدن بعد از چند روزی که قرآن جمع آوری کردن آمدن. اصلا قرار نبود که حضرت بیاد طرف مردم. حضرت قرآن رو آوردن به عنوانی که این تفسیر قرآن بیاد بر اساس این قرآن اگه می‌خوام کار بکنید بر اساس این قرآن عمل کنید. اینا قبول نکرد. حضرت به عنوانی که بیاد من خلیفه هستم بیاد با من بیعت کنید نیامدن. اصلا نباید میومدن. چون حضرت زهرا فرمودن مثلا امام مثلا کعبه اشتوتا ولا تأتی. مردم باید برن طرف امام. یکی اومد ابن عباس اومد گفت چرا شما به صحیفه نیومدی؟ یکی از سوالات همینه چرا حضرت به صحیفه نرفت؟ خب اونا میخواستن خلیفه تعیین بکنن. اگه حضرت میرفت به خلیفه وارد خلیفه میشد در واقع تعیین کردن خلیفه از طرف مردم رو حضرت مهر تایید میذاشت. یکی از سوالات همین سنه آقا چرا حضرت در چیز نرفت؟ به صحیفه نرفت که او رو تعیین کنه. اگه میرفت شاید او رو تعیین میکرد. اصلا گفت ابن عباس گفت چند نفر گفتن که اگه شما اونجا بودی ما شما رو تعیین میکردیم. حضرت فرمود من و پیغمبر تعیین کرده بود، خدا تعیین کرده بود، شما باید میومدید طرف من بیعت میکردید. تمام شد. قرار نبود که پیغمبر، قرار نبود که امام بیاد به صحیفه. اگه میرفتن تو صحیفه اعلام میکردن در واقع تأیید میکردن صحت این که از طرف مردم میشه انتخاب کرد ولی خلیفه رو میشه از طرف مردم هم انتخاب کرد.
به هم
میخورد. اصلا اصل به هم میخورد. اصلا برای نیست که امام بره طرف مردم. اصلا ورود یا حضرت به خلیفه یعنی تأیید بر تجمع در صحیفه است. صحیفه بی خود کردن اصلا تا مگه خلیفه تعیین کردن دست مردمه. مگه حق انتخاب دارن مردم؟ ما کان لهم الخیاره. این مثل که بودن که مردم بیشنن دور هم پیغمبر تعیین کنن. مگه میشه پیغمبر تعیین کنن؟ پیغمبر و امام یه حدی دارن، هیچ فرقی با هم نمی کنن. از نظر چیز مردم فرقی نمی کنن، خودشون با هم یه تفاوت دارن، ولی نسبت به مخلوق من که بخوام چی بکنم از نظر اعتقاد من هیچ فرقی نمی کنه بین اعتقاد به حقانیت پیغمبر اعتقاد به ولایت و وصایت امیرالمومنین بعد از پیغمبر. جا اینا امیرالمومنین میرفتن تو صحیفه در واقع تایید کرده بودن کار صحیفه رو که آقا منم یه کاندید. من کاندید یعنی چی؟ من نمیتونم کاندید بشم. کاندید من کاندید نداریم، اصلا صحبت کاندید نیست، صحبت ولایت امیرالمومنین انتخابش و انتصابش از طرف خداست که تو کتب خود اهل سنت است. انه امام من الله نسبه الله. این چیزایی که تو خود کتب اهل سنت بران هست که پیغمبر در طول 23 سال فرموده بودن. یعنی ما اعتقاد به ولایتمون بر اساس اونی که خدا تعیین کرده، نه اونی که مردم میتونن اونا رو تعیین کنن. صحیح. کی نمیده طرفش؟ خب هر کس که بهش خبر ندارن که. مگه مثلا فرض که حالا به عنوان مثلا من بچه شیعه مگه میدونم تو چند کتب الان حدیث قدیر اومده مثلا؟ نه خب بچه های سنی ها واقعا نمیدونن. اینا که میان شیعه میشن علماشون، خب همون علماشون میان شیعه میشن، علماشون میان شیعه میشن، موج علما. تازه علماشون هم آقا مثلا من شما فرض کنید چند صفحه از فلان کتاب شیعه رو، حدیقت شیعه رو شما مثلا دیدید، مثلا من دیدم خوندم، ما خیلی کتابای خودمون رو نخوندیم، خبر نداریم از موضوعات، شما مثلا خبر نداریم. شما میدونید کتاب مثلا فرض کنید عوالم چی داره، موضوعش چیه؟ من میدونم چیه. نمیدونید، خیلی چیزا نمیدونید. سنی هم همینجوریه، خیلی از کتاباشون نخوندن، نمیدونن موضوعاش، نمیدونن حتی علماشون هم نمیدونن. من توی بلوچستان که بودم اونجا یه روزی، حالا تفسیر المیزان خیلی مورد تایید ما، خیلی میگیم 100 درصد هست، یه روزی درباره تفسیر المیزان صحبت میکردم، نمیدونید اصلا مال کیه، از نمیشناخت. مولوی مثلا بنپور در بلوچستان که رفتم پیش ما باهاش چیز داشتم، تفسیر المیزان رو نمیشناخت. خب این عالمشونه در بلوچستان در سال 65، همون سالی بود که علامه امین، علامه طباطبایی مفسر عزیز مثلا فوت کرد، ایشون نمیشناخت، نشنیده بود. هستن کسانی واقعا اینجوری هستن، نباید بگیم نمیشه، هستن. ولی کسی که بره تحقیق کنه، مطالعه کنه، ببینه اینا که هست، ما اینا رو به همین خاطر میگیم جمع‌آوری کردیم که دوباره کلی به گوش اهل سنت رسید، میره مطالعه میکنه اینو واقعا هست، خب این چیه میشه، این هست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا با محمد و آل محمد فرج امام زمان رو برسون. اللهم عجل ولیک الفرج. اللهم عجل مولانا الفرج. خدایا فرج حضرت رو برسون. بیمار و خدمتگزار و عارف به حقشون قرار بده. با آبروی محمد و آل محمد ما رو مبلغ ولایت امیر المؤمنین قرار بده. ما رو ثابت قدم در مسیر ولایت امیر المؤمنین قرار بده. ما رو موفق به تبلیغ ولایت امیر المؤمنین قرار بده. خدایا دنیا رو نسبت به ولایت امیر المؤمنین بیدار بفرما. اهل سنت رو نسبت به ولایت امیر المؤمنین بیدار بفرما. ما رو در مقابل شبهات وهابیت اهل سنت در باره ولایت امیرالمومنین واکسینه و مستحکم بفرما. شهدامون، امواتمون، اموات این جمع، خدایا با آبروی محمد آل محمد، برادر جناب امام بخشیان، امواتی که مخصوص این جمع جوای هر کدوم از آقای خزایی پدر بزرگیشون تازه فوت کردن، جناب آقای وحدتی همشیرشون، خدایا با آبروی محمد آل محمد با شهدای کربلا محشور بفرما. مجروحین، معلولین، منظورین، مرضای اسلام، مریض های مورد نظر، مریضی های روحی و جسمی و شفا و مرحمت بفرما. مشکلات زندگیمون خدایا مخصوصا منظورین با آبروی به اون زمان برطرف بفرما. عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما. جهت آموزش اموات، امواتی که گفتیم، مخصوصا روح استاد عزیزمون، مرحوم استاد عزیزمون رحم الله من قرأ الفاتحة مع الاخلاص و الصلوات.
اللهم صل على محمد.